الحمد لله رب العالمين قارئ الخلائق اجمعين قارئ الانبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الضياء برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقدم. وعده دادم به خواست خداوند امروز پیرامون جمهوری اسلامی قدری توضیح دهم برای اینکه آقایان و بانوان در روز دهم فروردین با آگاهی بیشتری بدون رأی بدهند. جمهوری مراد رژیمی که باید در مملکت به طور آزاد و با آراء مردم مستقر گردد و در واقع شکل حکومت است. برای این که گاهی شکل حکومت مشروط است و گاهی شکل حکومت جمهوری و نظر به این که در گذشته حکومت ما اسمن مشروطه سلطنتی بود و رسمن استبداد خودسری به اراده رهبر و راهنمایی رهبر ملت ایران تصمیم گرفتند که رژیم آینده کشور جمهوری باشد، ولی این جمهوری باید مقرراتش در چهارچوبه تعالیم اسلام پیاده شود و لذا به نام جمهوری اسلامی خوانده شده است. و برای توضیح این مطلب به عرضتون می رسانم که اولا مملکت نیاز به حکومت و نیاز به قانون دارد و بدون قوانین و مقررات نمی تواند زندگی کند. منتهای مراتب چون مردم دنیا در جهان امروز به ایدئولوژی‌های متفاوت گرایش پیدا کرده‌اند و عقاید گوناگونی برای خود انتخاب نموده‌اند، می‌توانند روش‌های گوناگونی را به پیروی از ایدئولوژی خود برگزینند. عده‌ای در دنیا جمهوری بخواهند بر اساس زندگانی کمونیستی و اشتراکی، بعضی ها جمهوری بخواهند بر اساس سوسیال دموکرات، بعضی جمهوری بخواهند بر اساس زندگانی سرمایه داری و بعضی به روش‌های دیگر. علی ای تقدیر، چون با در مرام جمهوریت و حکومت مردم بر مردم معیار اکثریت است، اکثریت هر مملکت اون چرا که بخواهند ناچار باید اقلیت از اون اکثریت پیروی کند و خواسته اکثریت قوانین جاری مملکت می شود. در کشور عزیز ما ایران البته اقلیت های مذهبی یهود و نصارا و مجوس هستند، اقلیت های سیاسی که علاقه به شأن دین و اسلام ندارند هستند و این اقلیت ها با معیت اکثریت مملکت انقلاب کردند و وضع موجود را به وجود آوردند، رژیم سلطنتی را سرنگون کردند، شاهنشاهی را برهم زدند و شاه را به رفتن از این مملکت ملزم نمودند. اما اکنون که بنات رژیمی برقرار شود باید طبق خواسته اکثریت مردم باشد و اون اقلیت های سیاسی و مذهبی در پرتو قوانین و مقرراتی که خواسته اکثریت مردم است جان و مال و عرض و شرفشون کاملا محترم، نظریه های سیاسی یا برنامه های دینی که دارن محترم، از تمام مزایای آزادگی مستفید و بهره‌مند است، ولی معیار حکومت خواسته اکثریت مردم است. لذا حضرت آیت الله العظما امام خمینی سخنرانی‌های خودشون صریحاً و مکرر خاطر نشان کردن به این که خود من به جمهوری اسلامی رأی می‌دهم و در واقع به مردم الهام می‌دهم که برای حفظ عز و شرف و استقلال و دین این مملکت مردم هم به جمهوری اسلامی رأی بدهند. چرا جمهوری اسلامی باشد؟ برای اینکه اگر جمهوری مطلق باشد یا جمهوری دموکراتیک باشد هر گروهی می توانند از این کلمه استفاده کنند و بر حریم اسلام تجاوز نمایند و مقررات ضد اسلامی را پیاده کنند و حقوق رسول اکرم و قرآن شریف را بیشتر در این جامعه تضییع نمایند و باز دوباره ملت ایران را اسیر زنجیرهای استثمار و استعمار کنند، مملکت را به بدبختی و مردم را به تیره روزی بکشانند. اما اگر بنا شد جمهوری اسلامی باشد، یعنی مردم زیر چتر قرآن شریف و در سایه آیین مقدس اسلام از ضربه های استعمارگران مسونند و از اهانت ها و زجر ها و شکنجه ها و بلایایی که از ناحیه ابرقدرت ها به منظور بهره برداری از منابع این مملکت و استفاده از سرمایه های خداداد این کشور ممکن است دامنگیر مردم شود، در ظل تعالیم اسلام متون میمانند. بنابراین اول اثری که جمهوری اسلامی برای این مملکت دارد این است که دست استعمارگر و استثمارگر خارجی را به این مملکت کوتاه می کند و به علاوه بر این حکومت مملکت را موظف می کند که آزادانه و بر وفق تعالیم دینی عمل کند و روش‌های ظالمانه و دیکتاتوری از بین برود. و اما نکات دیگری هم در این مسئله جمهوری اسلامی هست که فشرده دوتای اون رو بیان می کنم. اول این که جمهوری اسلامی بر وفق فطرت و بر وفق قانون خلقت است، یعنی جان و جسم ما، ماده و معنای ما، ظاهر و باطن ما، روح و بدن ما و خلاصه تمام شخصیت و موجودیت ما در برنامه جمهوری اسلامی بهره‌مند می شود. اما در جمهوری های دنیای غیر کمونیست یا در جمهوری های دنیای کمونیست فقط توجه به شأن مادی و امور ظاهری و دنیوی و معنا و باطن مردم عملا از قلم افتاده است. به عبارت روشن‌تر، مردم من حیث المجموع آمیخته از جسم و جانند، از حیوانیت و انسانیتند، از عقل و غرایزند. انسان یک موجود آمیخته از شئون مختلف است، از یک طرف دارای غریزه شهوت و غضب، حب مال و اولاد، تفوق طلبی و برتری جویی و سایر غرایز، و از طرف دیگر عقل دارد، وجدان اخلاقی دارد، معرفت فطری دارد، تمایلات عالی انسانی دارد. اگر ما بخواهیم طبق ساختمان خود عمل کنیم و بر وفق کتاب خلقت زندگی کنیم، باید برنامه را اونطوری که هست و هستیم طرح نماییم. واقعیت ما، حقیقت ما، موجودیت ما جمع بین جسم و جان و انسانیت و حیوانیت است. دنیای امروز مخصوصا از نیمه دوم قرن 18 به بعد چنان مرعوب و مسحور تکنیک و صنعت و شؤون مادی شد که اصلا جنبه معنوی را فراموش کرد. و لذا در دنیاهای امروز از کمونیست و غیر کمونیست حساب خدا و فضیلت و معنویت و مکارم اخلاق و سجایای انسانی تقریبا به دست فراموشی سپرده شده. در دنیاهای کمونیست که اصلا خدا و حقیقت معنایی ندارد، در دنیاهای غیر کمونیست هم دین و کلیسا یک رنگ تشریفاتی بی اثری پیدا کرده و تمام توجه مردم جهان به شؤون مادی معطوف گردیده. اما در اسلام مطلب اینطور نیست. اسلام جسم و جان را به موازات هم مورد توجه قرار داده، در عین اینکه شأن حیوانی را اهمیت میدهد و غرایز حیوانی را اقناع میکند، از عقل و وجدان اخلاقی و انصاف و فضیلت و امانت و راستی و معرفت فطری و مسئولیت در پیشگاه الهی سخن میگوید و در واقع اسلام آیین انسان سازی از یک طرف معنویات را پرورش میدهد و از یک طرف به دنیای مردم میرسد، از یک طرف مردم را در مسجد متوجه به خدا و حقیقت میکند و از طرف دیگر مردم را به کار کشاورزی و تجارت، صنعت، استفاده از منابع طبیعی و عمران و آبادی وامی دارد و به هر دو قسمت اینقدر اهمیت داده که میگوید لیس منا من ترک دنیا لدینه و دینه لدنیا. با ما بستگی ندارد کسی که دین خود را فدای دنیا کند و دنیا را فدای دین. پس در جمهوری اسلامی و فرهنگ جمهوری اسلامی ارواح مردم بیدار می شود، افکار مردم پرورش می یابد، انسانیت احیا می شود، معرفت فطری به فعلیت می آید، مردم متوجه خدا و حقیقت می شوند، خود را در پیشگاه باری تعالی مسئول می دانند و این فرهنگ اسلامی از کودکستان باید پایه‌گذاری شود و از اول بچه ها متوجه بهد و با احساس مسئولیت در پیشگاه خدا باشند. این تفاوت اول بین جمهوری های دنیا با جمهوری اسلامی. جمهوری های دنیا فقط سخن میگویند از مال و ثروت و کار و کوشش و لذت، اما جمهوری اسلام در عین اینکه از مال و ثروت و صنعت و کارخانه و درس و بحث سخن میگوید، از خدا و ایمان و تقوا و مسئولیت در پیشگاه الهی و وجدان اخلاقی هم سخن میگوید. و به عبارت دیگر دنیای کمونیست انسان را فقط از پشت دوربین اقتصاد می‌نگرد. شرف و حیثیت، آبرو و ارزش، ایمان و اعتقاد و تمام سرمایه‌های انسانی را پدیده‌هایی می‌داند که تابع چگونگی تولید و مصرف است و غیر از قضیه اقتصاد چیزی برای انسان اصیل نمی‌شناسد. یا بگویم دنیای کمونیست انسان و جمیع شؤون انسانیت را در چهار دیوار اقتصاد زندانی کرده و انسان را از عرش برین به عمق زمین و به اسفل و سافلین تنزل داده است. مکتب فروید آمده و فرویدیسم ها آمدن، اونها عینک غریزه جنسی به چشم گذاردن، انسان را یک پاره گوشت متحرک که تحت تأثیر شهوتات شناخته و تمام تمایلات درونی او را در شأن غریزه جنسی پیاده می کند و میگه باید بشر به لذت جرایی برود، دنبال تمایلات جنسی خود برود و آزادانه هر طور که می خواهد عمل کند. نیچه آمده در دنیای آلمان تمام بشر رو برده در عنوان غریزه قدرت و تمام انسانیت را برای رسیدن به قدرت کوبیده است. همه اینها انسان را اونطور که هست ندیده است. اما در جمهوری اسلامی انسان به معنی واقعیش دیده می شود. در جمهوری اسلامی اقتصاد خیلی اهمیت دارد، اما تمام بشر اقتصاد نیست. در جمهوری اسلامی غریزه جنسی و شهوت خیلی مورد مراقبت قانونی، اما تمام انسان شهوت نیست. در جمهوری اسلامی قدرت به منظور تأمین سعادت بشر خیلی مهم است، اما تمام بشر قدرت نیست. اسلام عینک واقع بینی به چشم دارد و جمیع شؤون مادی و معنوی انسان را اونطور که هست می نگرد. این اول امتیاز جمهوری اسلامی. اما دوم، صلواتی بفرستید. نمایندگان مجلس های قانون گذاری در جمهوری های اروپا و امریکا و شرق و کمونیست ها بر اساس نوکری و خواسته مردم است. اما نمایندگان مجالس قانون گذاری در جمهوری اسلامی بر اساس مصلحت و سعادت مردمند. به عبارت دیگر، قانونگذار در امریکا نوکر مردمند. میگن این کار را تصویب کن، باید تصویب کند. از این کار بگذر، باید بگذرد. مثلا یک وقت در امریکا مردم خواستند نوشابه های الکلی را قانون ممنوع کند. چند سالی ممنوع بود. الکخوری و میگساری و شرابخواری کم کم به تعطیل گرایید. مردم هوسباز به فکر افتادن که دوباره موضوع مشروب الکلی را به راه اندازن، گریبان نمایندگان را گرفتن و یک ماده قانون وضع شد که اون ماده قانون منع نوشابه های الکلی از این تاریخ کن لم یکن دو مرتبه شروع شد. حالا اگر به وکلای امریکا می گفتی مشروب خاری به مصلحت مردم نیست، وکیل می گفت من به مصلحت مردم کار ندارم، من نوکر مردمم، اون که مردم بخواهند باید عمل کنم. اگر گفتم شراب ممنوع، من قانون من وضع می کنم. اگر گفتم مجاز، من قانون روا وضع می کنم، اما در اسلام مصلحت مردم است نه خواسته مردم. قانونگذار واقعی در جمهوری اسلامی خدا، قانونگذاران نیازهای مردم رو در چارچوبه موافقت خدا و اجازه باری تعالی پیاده می کنند. گاهی مطابق میل مردم است، گاهی مخالف میل مردم. و لذا همونطور که گفتم قانونگذاران در اروپا و امریکا نوکر مردم هست، ولی قانونگذار در مملکت اسلام مجری مصلحت مردم مانند طبیب. روایتیست از پیغمبر اکرم، می فرمود یا عباد الله انتم کالمروا و رب العالمین کالطبیب فصلاح المروا فیما یعلمه یعلمه الطبیب و تدبیره به لا فیما یشتهیه المریض و یکتره. گفت شما مثل بیمارانید و خداوند طبیب معالج، صلاح مریض در برنامه پزشک است نه در تمایلات مریض. چرا ملت ایران میخواهد خود را و جمهوری خود را تسلیم اسلام کند؟ برای اینکه دنیای غرب با برنامه های ضد الهی به ما، به اخلاق ما، به شرف ما، به آبروی ما بزرگترین ضربه را وارد کردن. به نام آزادی های دنیای غرب در این مملکت فیلم های سکسی قبیح رشیک شرم‌آور زننده ناشر بی افتی آوردن، دختران و پسران ما را ضربه زدن. دنیای غرب برای ما به نام مجلس رقص و هنر انواع پلیدی ها را آورد که آخرین و کثیف‌ترین پلیدی ها اون جشن هنر شیراز بود که من گمان نمی کنم اون بی شرمی را که در اونجا عمل کردن به عنوان ملکه کشور و جشن هنر به فرمان و تحت نظارت ملکه کشور بود اصلا بشه از درجه وقاحت او حضور مردم بیان کرد. اینا سوقات های اروپا بود. بچه های ما را به هروئین معتاد کردن، یک عده بچه ها را. هروئین از کجا آمد؟ سیگار ماریجوانا از کجا آمد؟ مواد مخدر از کجا آمد؟ معاشرت های غیر مشروع دختران و پسران از کجا آمد؟ دختران کوچک هنوز به خانه شوهر نرفته باردار شدن از کجا آمد؟ اینا خاصیت تمدن غرب بود و جمهوری غرب. بنابراین است که در این مملکت جمهوری اسلامی بشود، شفاهای مثبت تلقی به حد اعلا، دانشگاه، مدرسه، درس خوندن، استاد شدن برای پسران، برای دختران، حد اعلای ترقی علمی ممکن، راهش باز. و من گمان می کنم پولهای این مملکت که باج داده می شد به خارجی ها که شاه را نگه دارند، پولهای این مملکت و درآمد نفت این کشور به خواست خدا عنقریب به جایی میرسد که فرهنگ از کودکستان تا دانشگاه و تا رشته تخصصی در دنیای غرب همه از بودجه مملکت باشد و برای تمام مردم از شهری و روستایی مجانی و رایگان انشاءالله. در این مملکت صنعت باید پیش برود، افراد متخصص و کاردان پرورش پیدا کنند، وسائل تلقی و تعالی به حد اعلای خود در اسلام میرسد، کشاورزی اوج بگیرد، باغداری و درخت کاری و پرورش دام و طیور توسعه پیدا کند، زندگانی مردم حد اعلای آسایش رو به دست آورد و خلاصه تمام شؤون مادی مردم اداره شود. اما گناه، جرائم، جنایات، ناپاکی‌ها، هرزگی‌ها، میگساری‌ها، قماربازی‌ها، رشوه‌خواری‌ها باید از بین برود. یعنی جمهوری اسلامی با تکامل عاقلانه مردم حد اعلای هماهنگی رو دارد و با کوبیدن گناه و ناپاکی هم حد اعلای مراقبت. بنابر این شما ای آقایان و شما ای بانوان متوجه باشید، روز دهم فروردین نزدیک است و باید روید به جمهوری اسلامی رأی بدید. این که میگویم باید از پنج جهت: یک، باید ملت ایران دیگه از این پس در سرنوشت خود وارد باشد و بی تفاوت نباشد. باید بروید، به مقدرات خود توجه کامل داشته باشید. دوم، این که میگویم باید برای این که این مقدار راه پرخطری را که ما پیمودیم درباره انقلاب، اینو در پرتو اسلام پیمودیم، نه با پرتو حس. احزاب آمدن اما نه اون طوری که پسران و دختران مسلمان آمدن از مرگ برای جوانان حل شده بود. چرا؟ برای اینکه این مرگ و شهادت در راه خدا می دانستن و می خواستن به سعادت ابدی نائل بشن. مرگ حل شده بود، می رفتن در آغوش مرگ، سینا در مقابل رجبار مسلسل می دادن. اون وقت برای این که بدانید این شأن مذهبی داشت، راه پیمایی ها چه روزهایی بود؟ روز ابوالفضل بود، روز حسین بود، روز چهلم حسین بود، روز مرگ پیغمبر و حضرت مجتبی بود. یادتونه؟ آسوعا راه پیمایی شد، آشورا راه پیمایی شد که من خود در تهران ناظر بودم. اون راه پیمایی بهت‌آور، اون راه پیمایی حیرت انگیز، اینا مال حسین بود. یعنی انگیزه انگیزه دینی بود، انگیزه انگیزه مذهبی بود. بعد مال چهلوم ابی عبدالله بود، مال روز مرگ پیغمبر اکرم بود. یک چنین انقلاب با عظمت دینی در پرتو اسلام شد. برای اینکه این انقلاب به نتیجه نهایی برسد، باید شأن اسلام محافظت شود و باید مردم مسلمان رأی به شأن اسلامی و جمهوری اسلامی بدهند. من به شما بگویم، به هوش باشید، در سر گناهی فضیلت و سعادت یا بدبختی و تیره روزی واقع شده اید. صبح روز دهم فروردین که از خواب برمیخیزید، بر سر گناهی هستید. اگر بروید به جمهوری اسلامی رأی بدهید، مملکت را به پناه خدا برده اید، به پناه قرآن برده اید، به پناه پیغمبر برده اید. از دست برد اجانب مسئول میمانید، هرزگی ها پایان میپذیرد، راه تالی و تکامل به روی شما باز میشود. اما اگر سستی کردید، هر یک نفر که سستی کند و رأی خود رو در صندوق نیفکند، مثل این است که یک آجر از بناء مجلل اسلام خواسته و کما برده. من به شما جوانان، به پسران و دختران جوان میگویم، ای پسران، اگر پدر پیر دارید، پدر افلیج دارید، از پا افتاده دارید، روز دهم فروردین به قصد غربت و برای خدا یک سه‌چرخه کرایه کن، پدر ناتوانت رو بنشان و به اولین صندوق نزدیک منزلت برو و بگذار پدرت با دست لرزانش یک رأی به نفع پیغمبر بیندازد و تو و پدرت این رأی را ذخیره آخرتت قرار بده و بگو یا رسول الله، برای عز تو، برای حفظ دین تو، برای حفظ کشور اسلامی ایران، پدر ناتوانم را آوردم. ای دختر جوان، مادر ناتوانت را کمک کن، برود رأی بدهد، اون را ذخیره الهی قرار بده و موجبات سعادت خود را فراهم آور. مبادا سستی کنی، مبادا مسامحه کنی، دشمن در کمین است. بابا آیت الله العظما امام، تمام مراجع، تمام وعاظ روی منبرها فریاد زدن، اکثریت قطعی مسلم این مملکت علاقمندان به اسلام است. میدانیم اکثریت این طوره، اما اگر اکثریت 60% باشد، با اکثریت 80% خیلی فرق دارد. تمام روستاییان، تمام کشاورزان، تمام کارگران، خلاصه تمام قشرهای مردم به قصد نجات ایران، استقلال ایران، آبروی ایران، عز ایران باید بکوشند و موجبات سعادت و خوشبختی خود را فراهم آورند. مملکت ما الان به دو امر احتیاج دارد: اول به جمهوری اسلامی و بال و پرهای اون از قانون اساسی و رئیس جمهور و نمایندگان. مطلب دوم، باید این مملکت آباد شود، اقتصاد سالم پیدا کند، دوران ویرانیش خاتمه داده شود، مملکت به سرعت به سوی سعادت برود. این دو مطلب حتما باید در نظر همه باشد و برای اینکه این دو تا مطلب یادمون نرود، پنج بار این جمله را که آشنایی دارید بگید. من اول آرام میگویم که شما خوب توجه کنید این هدف بزرگ عملی شود. جمهوری اسلامی ایجاد باید کردن، این کشور ویرانه آباد باید کرد. این دو جمله حالا الان شروع میکنید. جمهوری اسلامی این مسجدان، آقایان که در خیابان ایستاده‌اند، اونها هم با ما هم صدا بشن. یه کار بکنیم و اون اینه، مصرع اول مال داخل مسجد، مصرع دوم مال صحن مسجد و خیابان. بنابراین آقایان صحن مسجد و خیابونها پنج بار شما میگید، پنج بارم داخل مسجد. اینا مصرع اولو میگن، شما مصرع دوم رو طوری بگید که ماها تو داخل مسجد بشنویم. جمهوری اسلامی خواست خداوند بزرگ و با عنایت حضرت باری تعالی، مردم ایران روز دهم فروردین به پیروی از افکار واقع دین مصلحت آمیز رهبر انقلاب پای صندوق های رأی می روند. مردم ایران رأی دادن به جمهوری اسلامی را یک وظیفه دینی شرعی ملی خود می داند. مردم ایران برای اینکه بتوانند پدران، مادران، بستگان ناتوان و ضعیف خود خود را به پای صندوق ببرن و رأی اونها را جزء آراء مردم بیاورن، خود را به کمک و یاری و مساعدت اونها موظف می‌دانند. خب این مقدار عرایضم تمام است. مجلس دیروز خارج مسجد بود و امروز بر اثر هوای نامساعد و باران به داخل مجلس انتقال یافت، ولی به حمد الله و المنه مجلس برگزار شد و خداوند یاری کرد که در این چند روز در شهر یزد با حضور حضرت آیت الله صدوقی اما چون میدانم مردم یزد عشق و علاقه فوق العاده به حضرت مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام دارند، لذا امروز یک چند تا جمله به یاد فرزند عزیز پیغمبر میگویم. حسین عزیز را سید الشهدا میگویند، یعنی سرور شهیدان. چرا سرور است؟ چون امام معصوم بوده و کشته شده. چرا سرور است؟ برای اینکه از نظر نیت خالص سرآمد تمام شهدای پاک دل و با ایمان جهان بوده است. ممکنه بگید چرا سرور شهیدان است؟ برای اینکه از شدت زخم بدنش قطع قطع شده بود. ای حسین عزیز، شهیدان دنیا را وقتی سلام می‌دهند یا یک سلام می‌دهند یا دو سلام، یک سلام به روحشون و یک سلام به جسدشون. اما حسین عزیز، شما هر یک از اعضای بدنت یک سلام مخصوص دارد. السلام علی الشیب الخبیث، سلام ما بر المحاسن غرقه به خون است. السلام علی الصقر المقروع بالغضیب، سلام ما بر لب و دندان چوب خورده است. بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمین را در پناهت محافظت بفرما، انقلاب ما را به نتیجه نهاییش برسان، دست اخلال گرون را از دامن ملت ایران کوتاه بفرما، مردم را به دادن رأی جمهوری اسلامی موفق بفرما، موجبات خیر و سعادت همه جانبه ملت ایران را فراهم بفرما. این سال را برای ما سال پیروزی و سعادت قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.